با از رادیو فردا. پاپ فرانسیس در سخنرانی روز کریسمس برای بازگشت صلح در سوریه و سودان جنوبی دعا کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبود. سومین وزیر دولت ترکیه نیز به دنبال پرونده فساد مالی استعفا کرد. درود شنوندگان گرامی. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس خواستار کمک‌های انسان دوستانه در سوریه و همچنین همبستگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. پاپ فرانسیس در نخستین سخنرانیش در روز کریسمس به عنوان رهبر مذهبی 1,200,000,000 کاتولیک دنیا همچنین خواستار کمک الهی برای نجات کودکان سرباز و بازگشت صلح در جمهوری آفریقای مرکزی و همچنین کشورهای نیجریه و عراق شد و برای پناهندگان و بازماندگان جنگ داخلی سوریه دعا کرد. سخنرانی پاپ فرانسیس از بالکن کلیسای جامع سنت پیتر واتیکان ظهر روز کریسمس در حضور نزدیک به 70,000 شنونده انجام شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضاییه نبوده است. و همچنین از لزوم فعال شدن وزارت اطلاعات صحبت کرد و گفت باید سامانه امنیتی فعال می شد و به ویژه وزارت اطلاعات در این باره پیگیری و ماجرا را منتقل می کرد. پایان نقل قول. پیشتر برخی نمایندگان مجلس محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مسئول دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی عنوان کرده بودند. ساعتی پس از کنارگیری دو وزیر دولت ترکیه خبرگزاری‌ها از استعفای سومین وزیر کابینه رجب طیب اردوغان در یک روز خبر می‌دهند. اردوغان بایرکتار وزیر محیط زیست ترکیه سومین وزیری است که امروز از سمتش کنارگیری می‌کند. او همزمان با استعفا خواستار کنارگیری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شد. پسر وی نیز مانند دو وزیر دیگر در میان بازداشت شدگان پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه است. تا کنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه بازداشت شدند. تعطیلی موقت مدارس، اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها و ممنوعیت فروش آرم طرح ترافیک از جمله طرحهایی است که از اوایل پاییز امسال بارها اجرا شده، اما آلودگی هوای تهران همچنان در شرایط اضطرار و هشدار است و حسن کریمی معاون استاندار تهران هم اعلام کرده اگر وضعیت آلودگی هوای تهران به همین منوال تا روز جمعه ادامه یابد کمیته کاهش آلودگی هوای تهران تصمیماتی جدید خواهد گرفت. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هوای تهران بار دیگر در شرایط اضطرار قرار گرفت و به تعطیلی مدارس ابتدایی و آماده باش مرکز اورژانس تهران منجر شد. کمیته کاهش آلودگی هوای استان تهران علاوه بر مدارس ابتدایی شهر تهران تمام مقاطع تحصیلی در شهر ری را هم در روز چهارشنبه تعطیل اعلام کرد. اجرای طرح زوج و فرد خودروها از در منازل، تعطیلی زنگ ورزش مدارس تا پایان هفته و ممنوعیت فروش مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم از دیگر تصمیمات کمیته کاهش آلودگی هوای استان تهران است. اما برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران معتقدند اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌تواند مشکل آلودگی هوای پایتخت را حل کند. مرداد لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت از هیئت رئیسه مجلس خواسته شده که یک روز از جلسه علنی مجلس را به بررسی راه‌های اساسی برای حل مسئله آلودگی هوای تهران اختصاص دهد. اما اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید در شرایط فعلی تنها چاره همین راهکارهای کوتاه مدت است.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم، مانند همین کاری که انجام شده. این راه حل عاجل و آنی هست. راه حل عاجل میتواند به طور بسیار فوری در ظرف 2-3 روز شرایط رو متعادل بکنه، ولی در نهایت ما راه حل های میان مدت و یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای این که شرایط هوا دیگه اینجوری به این صورت آلوده نشه. 2 سال پیش شهردار تهران اعلام کرد که راه حل تهران دوگانه است، یکی گسترش فضای سبز، یکی گسترش مترو، و در این جهت داریم کار میکنیم. منتها اینجور برنامه ها سالها زمان میبره. من نهایتا تصور میکنم که اقدامات بسیار ضربتی دیگر، مانند این که جلوگیری بکنیم از موبیل های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم، به طوری که یواش یواش بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی. منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی نداریم. بنابراین برای حل آنی و عاجل این بحران چاره دیگری فعلا نداری.
سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت سوخت را بحرانی توصیف کرده و از دولت خواسته که برای حل مسئله آلودگی هوای تهران هرچه زودتر بنزین استاندارد وارد کند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، چندی پیش هم اعلام کرده بود که عامل اصلی آلودگی هوای تهران سوخت خودروهاست. در همین حال چند روز است که طرح انتقال پایتخت مطرح شده، طرحی که کلیات آن روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته مخالفانی هم دارد. موافقان این طرح معتقدند انتقال پایتخت به حل مشکلاتی از قبیل ترافیک و آلودگی هوای تهران کمک می‌کند. اما برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی میگویند این طرح به دلیل بار مالی سنگینش غیرقابل اجراست. رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، هم روز چهارشنبه از انتقال این دانشگاه به منطقه 22 شهرداری به دلیل آلودگی هوا خبر داد. همزمان رئیس اورژانس بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش 15-20% بیماران قلبی در مواقع تشدید آلودگی هوا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مؤید حسینی صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس، هم سه‌شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که در شهر تهران روزانه حدود 270 تن بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در این نامه آمده است که سالها مماشات با فساد مالی امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده و فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌داری که نامش در گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال پول فروش نفت آمده، در پاسخ به این دسته از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک خود نوشته است که امروز تلاش‌های او آزاردهنده شده، ولی اگر یک بار از خود او می‌خواستند با مدرک و دلیل نشان می‌داد، جرثومه نیست و یک قهرمان است. تا کنون سران سه قوه واکنشی به نامه نمایندگان مجلس نشان ندادند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت که 700 ایرانی در خارج از مرزهای ایران در انتظار اعدامند. او گفته است جرایم این افراد مربوط به مواد مخدر است. گفته‌های ابراهیم رحیم‌پور مجدداً پرونده ایرانیان زندانی در کشورهای آسیای جنوب شرقی را زنده کرده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه در دولت فعلی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از حکم اعدام برای 700 ایرانی خارج از مرزهای ایران خبر داده است. آقای رحیم‌پور در بخشی از گفتگوی مفصلی که با خبرگزاری ایسنا درباره سیاست خارجه ایران در دولت حسن روحانی داشته به این نکته اشاره کرده. به زعم معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، برخی از اتباع ایرانی برای نیت‌های نچندان ثواب مانند قاچاق مواد مخدر سفرهای انجام می‌دهند که همین امر سبب می‌شود تا بسیاری دیگر از شهروندان که می‌خواهند به نیت‌های دیگر نظیر تفریح یا تحصیل سفر کنند به دردسر بیفتند. در سالها و به ویژه ماهای اخیر اخبار بسیاری از آمار زندانیان ایرانی منتشر شده. در تابستان سال جاری حسن قشقاوی معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه اعلام کرد که جرم 80% از ایرانیان زندانی به قاچاق مواد مخدر مربوط می شود. دو کشور مالزی و اندونزی که در حال حاضر مأمن بسیاری از این زندانیان است، برای حمل بیش از 5 گرم مواد مخدر از مشتقات آمفتامین و هروئین حکم اعدام صادر می کند. دقیقا همان کاری که ایران با قاچاقچیان مواد مخدر می کند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران چه کاری می تواند برای این اعدامیان انجام دهد؟ وقتی کشوری خود برای حمل و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده، از کشور دیگری که از قوانین مشابهی تبعیت می کند چه انتظاری می تواند داشته باشد؟ مجید محمدی، جامعه شناس مقیم کشور آمریکا.
نکته اول این هست که در مورد اصل موضوع که مجازات اعدام هست، طرف ایرانی هیچ نکته‌ای برای گفتن نداره، چون خود ایران هم این مجازات رو اعمال میکنه، بالاخص در مورد مواد مخدر. نکته دوم رعایت آیین دادرسی هست. در این محدوده دولت ایران میتواند متهمین کمک کنه، ولی متاسفانه تا کنون چنین کاری انجام نشده. دولت ایران میتونه برای اینها وکیل بگیره و خواستار این موضوع باشه که محاکمات اینها عادلانه انجام بشه. و نکته سوم این هست که با بسیاری از این کشورها ایران قرارداد مبادله زندانی نداره.
در پاییز سال جاری کشورهای مالزی و اندونزی تصمیم گرفتند تا محدودیت‌هایی را برای ورود ایرانیان وضع کنند و مدت روادید صادر شده برای ایرانی‌ها را از 90 روز به 14 روز کاهش دهند. سفیر اندونزی در ایران در آن زمان اعلام کرده بود که 47 ایرانی در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. مالزی نیز پذیرای تعداد زیادی از محکومین به اعدام از جمله محکومین زن است، اما مجموع ایرانیان اعدامی در مالزی و اندونزی به عدد 700 نمی رسد. باقی این افراد که آقای رحیم‌پور در گفتگویش با آنها اشاره کرده به چه جرائمی و در چه کشورهایی نگهداری می شوند؟ مجید محمدی، جامعه شناس، در جواب این سوال می گوید
عمده کسانی که به اعدام محکوم شدند در کشورهای مسلمان هست. یکی از شرق آسیا هست، در اندونزی و مالزی تا عربستان و کویت مواردی بوده قبلا ولی ظاهرا حل شده. عربستان هم عمدتا برمیگرده به ایام حج و حج عمره. کسانی که در حج حضور پیدا میکنند مواد مخدر همراهشون میبرن و اینها رو محکوم میکنن. عمده محکومیت ها هم به خاطر مواد مخدر هست در کشورهای مسلمان.
آقای رحیم‌پور این ارقام و آمار را ارقامی خوشایند نمی‌داند، اما با توجه به فهوای کلی صحبت‌های او با خبرگزاری ایسنا و صحبت‌هایی که از تغییر سیاست‌های وزارت امور خارجه ایران کرده، شاید بشود امیدوار بود که حداقل زندانیان غیر اعدامی برای ادامه دوران محکومیتشان به کشور خودشان بازگردند، وگرنه برای زندانیان اعدامی ایران یا مالزی در هیچ کدام سرنوشت بهتری در انتظارشان نیست.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. بخش بعدی خبرها 18:30. ارتباط با جمع